همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سلام به همه شما خوبانی که آبادی رو برای سکونت انتخاب کردید و یه سلام ویژه هم به شما که لحظه هاتون رو به آبادی های دیارتون اختصاص میدید. ما الان میریم به یه آبادی. بیاین و با من همسفر بشیم. بریم آبادی. به به، بفرمون. رسیدیم به یه آبادی دیگه، آبادی جروند. روستای جروند از توابع الوار گرم سیریه که توی فاصله 60 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشکه و 40-50 کیلومتری هم با حوزه جغرافیایی لرستان فاصله داره. گویش اهالی این آبادی هم قدمتی دیرینه داره و با گویش شیرین لری صحبت میکنه. اول کاری ما اومدیم سراغ آقای فتح الله میرزاوند. جناب آقای میرزاوند، از قدمت منطقه بفرمایید و از این پوستچه قدیمی که ما الان کنارش قرار داریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت برادران عزیز. از زحمات شما بسیار ممنونم.
خواهش میکنم.
طبق روایتی که به ما گفتن، این در اواخر دوران ساسانی، اوایل اسلام، اسم این منطقه جوشیر است.
بله.
دو تا حوضچه آب داره که به شکل دایره که همین که مشاهده کردید، یکی هم کمی بالاتر است. چشمه داشته، این چشمش از همه بالا
خیلی هم عالی،
به وسیله جویی که تقریبا به روایتی میگن این جوشیر که اسمش گذاشتن، کاسته شیر که از بالا انداختن داخلش، پایینش هم کاسته رو گرفتن. یعنی اینقدر این شیب داشته و حتی در حال ثبت ملی هم هست این اوائل اسلام. و این برای همین آب مصرف آب آشامیدهی بوده. تقریبا حوض از این کوچکتر هم هست.
بله.
ولی شبیه همینه. مقداری از همین جوی که هم اسمش گذاشته جوی شیر هنوز صحیح و سالم.
این صدا صدای مشکه. اینجا هم بانوان روستای جروند در حال مشک زنی هستند و خلاصه دختر کوچولوها در آغوش مادر بزرگها مشک زدن رو تمرین میکنند تا به سبک نیاکانشون راه و رسم زندگی رو یاد بگیرن. سرانجام مشک زنی هم به به، چه کره ای، ای جانم. بچه ها بفرمایید بیان کره وزنم و نو. معمولا مشک رو هم اول صبح میزنن. خب اومدیم خدمت جناب مهندس نیسی. جناب مهندس، از صندوق کارآفرینی امید برای شنوندگان ما بفرمایید. این صندوق با چه هدفی ایجاد شده؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. صندوق کارآفرینی امید با فلسفه حمایت از کارآفرینان کشور،
بله،
و به تبع استان خوزستان و شهرستان اندیمش تأسیس شده.
احسن.
و بیشتر حمایت از افراد و قشر محروم جامعه، خصوصا روستایان عزیز، جهت جلوگیری از مهاجرت به شهرها و ایجاد اشتغال و تولید و حمایت از تولید داخل، کارهای بسیار خوبی انجام شده.
احسن.
در شهرستان اندیمش ما استراتژی روستای بدون بیکار و روستای محصول محور رو اجرا کردیم.
خیلی هم عالی.
حدود 10 تا روستا انتخاب شده در مناطق مختلف و هم بخش مرکزی و هم بخش الوار. در همین روستایی هم که مستقر هستیم از طریق تفاهمنامه هم افزای بنیاد محترم برکت و صندوق کارآفرینی امید حدود 40 فقره 40 میلیونی به مبلغ 1,600,000,000 تومان جهت اشتغال عزیزان پرداخت شده.
از مشکلات مردم منطقه بفرمایید.
با توجه به ظرفیت های منطقه کشاورزی، دامداری و غیره، یکی از مشکلاتی که دارن بحث دروی گندم هست که امیدواریم با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به یکی از این عزیزان و خرید کمباین این مشکل حل بشه.
انشاءالله به همت شما و همیاری اهالی روستای جوروند این مشکلات هم حل بشه. امیدوارم توی این گشت و گذار به شما خوش گذشته باشه. تا آبادی دیگه، فعلا.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. از خیش خبر کرده. اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده. ای هر چه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده. بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چون ماهت وز حد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میان آی، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی، دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه نشان رو بشنوید.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خدا من خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان
در سال 1254 هجری شمسی در قم متولد شد. در سن 22 سالگی به نجف رفت و 6 سال آنجا ماند. پس از آن دوباره به ایران بازگشت و تا آخر عمر، یعنی تا 65 سالگی در قم درس خواند و درس داد. پدرش محمد رضا کاسبی متدین و آگاه به احکام دین مبین اسلام بود، چنان که مردم برای آگاهی از فروع فقهی و وظایف مذهبی خیش به ایشان رجوع می‌کردند. شیخ عباس پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر خیش در حوزه علمیه قم، سرانجام در سال 1316 هجری قمری برای تکمیل تحصیلات در سطوح عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد. و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد درخشانی داشت، از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین ابن محمد تقی تبرسی معروف به محدث نوری کسب فیض کرد. شیخ عباس در سال 1318 هجری قمری به سوی خانه خدا بار سفر بست و سپس به سوی وطن خیش یعنی قم مراجعت کرد. اما پس از دیدار با والدین و خیشان دوباره رهسپار نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده نوه شیخ عباس قمی
و 1319 شمسی. در اون تاریخ مرحوم والد من، مرحوم آیت الله آیه حاج میرزا محسن محدث زاده در سن 13-14 سالگی بودن. بله، این مال رضا، ایشون رو ما اصلا ندیدیم. بله، ولی خب خاطراتی از ایشون آجانم میفرمودن که من در صحن عتیق، یعنی صحن اسماعیل طلا، اونجا مکتب میرفتم، اونجا کلاس هایی بود، میرفتم مکتب و صبحا با مرحوم پدرم میامدم تا صحن، ایشون حرم مشرف میشدن، من هم میرفتم کلاس مکتب خونه. بعد میفرمودن که پدرم اینجوری بود، اولا تورا که ایشون می آمد همش مشغول ذکر و یا نمازهای مستحبی می خوند که وقتش ذره هدر نده.
محدث نوری در سال 1320 هجری قمری درگذشت و محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش حدود 2 سال در شهر نجف ماندگار شد. شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی نیز حالا به درجه ای از علم حدیث رسیده است.
خیلی مراقب استفاده از اوقات عمرشون بودن. من هم دلم میخواسته که اینجور باشه که از فرصتم استفاده بکنم، حتی مسجد میخوام برم یکی دوتا کتاب همراه میبرم که تو ماشین مطالعه بکنم، یا حتی وقتی پایین میخوام برم اونجا تجدید بوزن 10 دقیقه وقته، 5 دقیقه وقته مطالعه میکنم.
تدریس در حوزه علمیه قم. در سال 1300 هجری شمسی، یعنی 1 سال پس از تصرف تهران توسط رضاخان پهلوی، شیخ عباس قمی به دعوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به خواهش علمای عصر خویش برای تجدید مرکزیت حوزه علمیه قم در این شهر ماندگار شده بود، برای تدریس به حوزه علمیه کهن قم فراخوانده شد و در همین ایام، یعنی در سال 1344 هجری قمری، مهمترین کتاب حدیثی ایشان، یعنی سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، که فهرست موضوعی تفصیلی برای احادیث کتاب عظیم و بیش از 100 جلدی بحار الانوار تألیف علامه مجلسی است، پس از سالها تلاش شبانه روزی مؤلف در دسترس علاقمندان قرار گرفت و به این ترتیب میتوان گفت او به کتاب عظیم بحار الانوار حیات مجدد بخشید و مبلغان را در دفاع از اسلام به سلاحی کاری مجهز نمود. نوه حاج عباس قمی از پدر بزرگ میگوید.
مرحوم عمم میفرمودند که یا دیر وقت ما میدیم چراغ اتاق ایشون روشنه و ایشون مشغول نوشتن هست. وقتی میامدیم میگفتیم که چرا بابا نمیخوابید، میفرمودن من بخوابم اینا رو کی بنویسه؟ و انقدر میگفت ایشون مقید بودن، ملتزم بودن، حتی وقتی مسافرت هم باشون میرفتیم تو ماشینم که میشستن چون نمیتونستن چیزی بنویسن باید همش مشغول ذکر و متذکر باشن، گفتن خلاصه وقتم تهدر بود.
معروفترین اثر شیخ عباس قمی مفاتیح الجنانه. این کتاب مجموعه دعاهایی که از امامان شیعه در منابع مختلف ذکر شده و شیخ عباس قمی اونها رو به صورت موضوعی دسته‌بندی کرده. این کتاب نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخورداره و کمتر خونه‌ای در ایران پیدا میشه که درش 1 جلد کلام الله مجید، 1 جلد مفاتیح الجنان و 1 جلد دیوان حافظ وجود نداشته باشه.
شیخ عباس قمی در این کتاب علاوه بر فهرست احادیث و آیات قرآن، گاه به بیان مطالب مهم و تحقیقات ژرفی نیز اهتمام ورزیده و علاوه بر این شرح حال مختصری از مشاهیر و بزرگان علمای شیعه و سنی و حتی برخی از شعرا و ادبیات را نیز ضمیمه کرده است. اما البته مزیت اساسی این کتاب آن است که مؤلف همه آداب ظاهری و باطنی نقل حدیث را از قبیل پاکیزگی ظاهر و باطن و خلوص نیت و پرهیز از اغراض مادی را نیز رعایت نموده است.
چند صد تا کتاب مثل مفاتیح داره. یعنی چی؟ یعنی کتاب دعا. چرا مفاتیح اینجوری گل کرد؟ چون شیخ عباس زرنگی کرد.
شیخ عباس قمی
رحمت الله علیه. یه بابایی بهش پیشنهاد داد که آقا شما بیا مثلا یه مفاتیح بنویس. حالا به تعبیری یه کتاب دعا اینجوری بنویس. شاید مثلا دو سال یا چند سال طول کشید اینا رو جمع کرد. خودش هم گفته هیچی نیاوردم مگه اینکه اول خودم و خانوادم عمل کردم. بعد وقتی رفت این کتاب رو به اون صاحبکار تحویل بده که مثلا بگیره و چاپ کنه و اینا، از صاحبکار پول نگرفت. گفت من این کتاب رو هدیه به حضرت زهرا کردم. وقت به حضرت زهرا. قانون دیگه، برای مبارک شدن باید وصل به مبارک ها شد. کی بهتر از زهرای اطهر سلام الله علیها که کوثر قرآن دیگه، خیر کثیره. شیخ عباس قمی زرنگی کرد مفاتیحش رو وصل حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، که دیگه هر جا قرآن هست کنارش مفاتیح هم هست.
حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده، نوه شیخ عباس قمی.
و خودشون باز فرموده بودن علت این که این کتاب اینجور مورد توجه شده چون ثواب مال حضرت زهراست، نه این که مال منه. آقای آخوندی میگن که مرحوم آقای آخوندی بر خود من نقل کردن و اینم چاپ شده که آیاش محمد آخوندی که من در سال 1356 اومدم ایران، در همون سال کتاب مفاتیح رو شرکت مال محمد مرحوم محمد حسن علمی چاپ کرد. آقای محمد علی علمی رئیس اون شرکت به من پیشنهاد دادش که شما چون با مرحوم عاشق شما با آیاش خباس اون وقت ایشون در قید حیات با آیاش خباس در ارتباط هستید، آشنایی دارید، یه نامه‌ای بنویسید من 1000 تومان در سال 1356 یعنی 1316 شمسی 77 سال پیش من 1000 تومان بابت حق و تألیف به ایشون میدم که ایشون چاپ به این کتاب رو به ما منحصر کنن و واگذار کنن. من نامه نوشتم، آقای شیخ جواب دادن من کتاب رو برای پول و استفاده مال رو صحیح چاپ کنن. حاضر با اینکه ایشون در اون وقت هیچ امکانات رفاهی نداشتن و یک زندگی بسیط، خیلی 1000 تومان اونم بابت کتاب، نه پول سهمی بوده نه چیزی بوده، می‌خواستن ایشون قبول نکردن.
اینجا مسجد امام صادق است که در گذشته به نام مسجد حاج عبدالله معروف بود. آیت الله حاج محدث زاده فرزند محدث بزرگ شیخ عباس قمی سالهای قبل توسط آیت الله بروجردی به عنوان امام جماعت این مسجد تعیین شده بود. قدیمی های مسجد به خوبی او را به یاد دارند و حالا هر روز پیش از نماز مغرب راهی مسجد امام صادق می شود تا بعد از پدر بزرگوارش و به روال گذشته نماز جماعت را برپا کند.
مسجد مرحوم والدم مسجد صادق علیه السلام معروف مسجد حاج عبدالله که مرحوم والد 50 سال به امر آیت الله بروجردی اونجا اقامه جماعت داشتن و الان هم دیگه بعد از ایشون هم بنده اونجا اقامه جماعت.
اصال به مرحوم شیخ عباس قمی حاج محسن محدث زاده و همچنین حاج میرزا علی آقای محدث زاده اجماعا صلوات قرا خطر.